سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حوالی ساعت 12 قبل از ظهر امروز در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل یک انفجار رخ داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید این خبر و رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از یک ماین کنار سرک بوده که در نتیجه آن یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده اما تلفات دیگر ندارد. در این حال شماری از شاهدان عینی از فایرها در منطقه خبر دادند، اما آقای تکور این موضوع را رد کرد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا دیروز در توییتر خود نوشته افغانهایی که بعد از 15 اگست وارد ایران می شوند با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت ها مواجه هستند. این در حال است که پس از حمله روز سه‌شنبه یک مرد مسلح با چاقو در زیارت امام رضا در مشهد، فشارها بر پناهجویان افغان در ایران افزایش یافته. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کله گاو در ولایت کندوز منفجر شده. یک مقام امنیتی طالبان در کندوز که از افشای نامش خودداری کرده با تایید این خبر افراد ناشناس را مقصر دانسته گفته که طالبان در تلاش شناسایی عاملان این رویداد هستند. اما این مقام طالبان نگفته که پایه برق چه وقت منفجر شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند. بحث‌ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم پاکستان در شورا یا اسمبلی ملی آن کشور بعد از ادای نماز و افطار ادامه خواهد یافت. اما تا هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده که چه وقت در مورد سلب صلاحیت از عمران خان رایگیری خواهد شد. مخالفان سیاسی عمران خان را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی پاکستان متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که عمران خان که از سال 2018 میلادی به این سو صدر اعظم پاکستان بوده از قدرت برکنار خواهد شد. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن حداقل 52 تن در حمله راکتی 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک در شرق اوکراین مقصر دانستند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را حمله قصدی روسیه بر افراد ملکی خوانده. وزارت دفاع روسیه و کرملین دست داشتن روسیه در این حمله را رد کردند. اما رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این کار را یک جنایت دیگر توسط روسیه خواندند. فرانسه این حمله را جنایت علیه بشریت دانسته و بریتانیا آن را ناپذیرفتنی خوانده است. عربستان سعودی امروز اعلام کرد که به 1 میلیون تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را خواهد داد. به دلیل گسترش ویروس کرونا پارسال 60,000 تن در این مراسم شرکت کردند و همه آنها باشندگان عربستان سعودی بودند. پیش از همگیری ویروس کرونا سالانه حدود 2.5 میلیون تن به شمول هزاران تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک می کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که بحث ها در شورا یا اسمبلی ملی پاکستان در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان پس از ادای نماز و افطار ادامه خواهد یافت. جبهه مقاومت ملی از تصرف برخی از بخش های تازه اندراب در بغلان خبر داده، اما طالبان میگویند
هیچ گپی نیست. یاد فیسبوک و توییتر ادعای واهی و بدون حقیقت را نشر میکنند و جدیتی را رد میکنند. در اینجا هیچ حادثه نشد.
طالبان میگویند ثبت نام آنلاین برای عقد پاسپورت آغاز شده.
هموطنان ما میتوانند از هر ولایت که باشه در مرکز مراجعه میتونه پاسپورت بگیره.
اما یک متقاضی پاسپورت در کابل میگوید
حرف و کلام زیاد هیچ وقت مطابقت با بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی. گاهیم یک چیز رو با میکنم گاهیم دیگه چیزه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، بحث‌ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم پاکستان در شورا یا اسمبلی ملی آن کشور بعد از ادای نماز و افطار ادامه خواهد یافت. اما تا هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده که چه وقت در مورد سلب صلاحیت از عمران خان رای گیری خواهد شد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس در این گزارش.
جلسه حساس و جنجالی پارلمان پاکستان در مورد رای عدم اعتماد به صدر اعظم این کشور در یک روز دومین بار متوقف شد، این بار به خاطر نماز عصر و افطار. صدر اعظم عمران خان ساعت 9 شب به وقت محلی کابینه خود را دعوت کرده و بحث ها در پارلمان شاید تا 12 شب ادامه پیدا کنند. طبق حکم مستر محکمه پاکستان، اسمبلی ملی یا پارلمان این کشور باید امروز در مورد رأی عدم اعتماد به صدر اعظم تصمیم می گرفت، ولی جلسه صبح آن به خاطر جار و جنجال ها بین دو طرف متوقف شد و بعد از ظهر دوباره آغاز گردید. در جلسه بعد از ظهر وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به نمایندگی از حکومت صحبت کرده و اتهامات قبلی عمران خان را تکرار کرد. او گفت پروسه مبارزه برای رأی عدم اعتماد یک توطئه از سوی اتحاد اپوزیسیون این کشور می باشد که به تحریک خارجی ها پیش می رود. عمران خان چنین ادعا می کند که حکومت آمریکا در این تحریک دست دارد، اما وزارت خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور ادعاهای حزب عمران خان را رد می کنند. بلاول بوتو زرداری از پیپلز پارتی پاکستان که بعد از آقای قریشی در اجلاس بعد از ظهر سخن می گفت، خطاب به رئیس اسمبلی ملی پاکستان گفت با تأخیر رأی عدم اعتماد در حقیقت از حکم محکمه سرپیچی می کند، عدالت را توهین می کند و خلاف قانون اساسی گام می بردارد. خود عمران خان در جلسات امروز پارلمان اشتراک ندارد که این هم تا حد اپوزیسیون را خشمگین ساخته. رئیس پارلمان و معاونش که از طرفداران عمران خان می باشند سعی دارند که حتی الامکان رأی عدم اعتماد را به عقب بیندازند. رهبر دیگر اپوزیسیون شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نون هم در جلسه امروز صبح پارلمان به یک موضوع تاکید میکرد که حکم استر محکمه عملی شود و رأی گیری در رابطه با سلب صلاحیت صدر اعظم شروع شود. نواز شریف از پیپلز پارتی هم تاکید بر این داشت که رأی عدم اعتماد هر چه زودتر انجام شود. اسد عمر وزیر پلان پاکستان اپوزیسیون را متهم کرد که اعضای این حزب را در پارلمان خریدند. او همچنان گفت طرفدار رأی گیری می باشد، اما نه در پارلمان بلکه در انتخابات عمومی.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جبهه مقاومت ملی از تصرف برخی از بخش‌های تازه ولسوالی اندراب ولایت بغلان خبر داده، اما طالبان این ادعا را رد کرده، میگویند چون این اتفاق نیفتاده. با این حال منابع محلی در اندراب بغلان به رادیو آزادی گفتند که نیروهای جبهه مقاومت ملی ضد طالبان توانستند بند کاستراش و دره جر را در ولسوالی اندراب ولایت بغلان تصرف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی به رادیو آزادی میگوید که همین اکنون جنگ شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و جنگجویان طالبان در بخش‌های از اندراب جریان دارد. او میگوید که بخش‌هایی از این ولسوالی به تازگی به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است و تلفات سنگین بر طالبان وارد کردند.
چندین روز از درگیری در اندراب ها ادامه دارد. نیروهای اشغالگر طالبان بالای دربند منطقه کاستراش قازان حملات بسیار گسترده داشت. حملاتشان دفع شده. البته این هفتمین حمله گسترده دشمن در سراسر اندراب است که الحمدلله دفع شده. همین حالا که ما با شما صحبت میکنم جنگ بسیار شدید ادامه دارد.
او میگوید که در این رویداد 11 طالب کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. اما طالبان این موضوع را شایعات در توییتر و فیسبوک عنوان می‌کنند و می‌گویند هیچ درگیری صورت نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من ادعا را رد می‌کنم، در دو مورد هیچ گپی نیست. یاد فیسبوک و در توییتر ادعای واهی و بدون حقیقت را نشر میکنند و جدیتی را رد میکنند. در اینجا هیچ حادثه نشد.
با این همه یکی از باشندگان محل از ولسوالی اندراب ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان را تایید میکند. و از تسلط این جبهه بر بخش‌های از ولسوالی اندراب نیز سخن می‌زند. یک تن از باشندگان این ولسوالی که به علت تهدیدهای امنیتی در برابر خودش خواست نامش را در گزارش ننویسیم، به رادیو آزادی گفت:
ما هم یکی از باشندگان اندراب هستم. در برای کاسان، قریه کاستراش، جنگ امروزه بود. دیروز هم از ساعت 2 تا شام جنگ بود. مقامتی ها از که پایین شده قریه را گفتن تا ایسه به نام یک سفر خانه به نام 42 تا اوجه هم در دست مقامتی ها هستی در اون قریه ای که در اون پیکو هست دو قریه بالاتر از کتل مر پایین تر در دست مقامتی هست.
آنچه که طالبان تا هنوز آن را نپذیرفتند. به علت نبود خبرنگاران در محل و محدودیت اطلاعات، این خبرها به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید شده نمیتواند. با این حال، جبهه آزادی در کندهار روز جمعه نیز از حمله بمب دستی بالای نیروهای طالبان در حوزه ششم این شهر خبر داده، ادعا میکنند که به طالبان تلفات وارد کردند. از سوی هم در یک تصویر تازه پخش شده در شبکه‌های اجتماعی، نظامی پوشانی دیده می‌شوند که خودشان را مبارزان جبهه مستقل نورستان غربی معرفی می‌کنند و هشدار می‌دهند که در برابر طالبان به مبارزه خواهند پرداخت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هر دو مورد را رد می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سازمان ملل متحد در مورد خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. صندوق جمعیت این سازمان در توییتر نوشته که خدمات صحی در افغانستان در آستانه شکست قرار دارد و هر 2 یک زن در دور بارداری و زایمان در افغانستان می‌میرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت شکننده خدمات صحی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی مادران زیادی را در معرض خطر قرار داده. به تازگی سازمان ملل نسبت به خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت ملل متحد در توییتی نوشته در افغانستان خدمات صحی تا مرز شکست. هر 2 یک زن در دوران بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان همچنان گفته آنان آماده گسترش و افزایش خدمات بهداشت باروری هستند، اما به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز در توییتی که امروز منتشر کرده گفته که زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران انسانی در افغانستانند. کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان در توییتر خود نوشته میلیون ها نفر از خانه های خود آواره شدند و در تلاش برای یافتن غذای کافی و سرپناه هستند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت صحت حکومت طالبان را درباره وضعیت خدمات صحی در کشور داشته باشیم، اما جاوید حجر سخنگوی این وزارت به تماس ها و پیام های ما پاسخ نداد. اما هفته پیش این وزارت گفته بود سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف مسئولیت تمویل مالی مراکز صحی در 34 ولایت کشور را بر عهده گرفتند. پیش از این و پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 وزارت صحت عامه طالبان وضعیت خدمات صحی در افغانستان را پس از قطع کمک های خارجی بحرانی خوانده بود. پیش از این سازمان نجات کودکان یا Save the Children در گزارش خود گفته بود 2/3 کودکان در افغانستان برای زنده ماندن در سال 2021 نیاز به کمک های فوری دارند. بر اساس گزارش این سازمان تشدید بحران در افغانستان سبب شده مجموع کودکان مبتلا به سوء تغذیه نزدیک به 4 میلیون برسد که از این میان زندگی 1 میلیون آن در صورت نرسیدن کمک ها با تهدید روبرو است. سازمان نجات کودکان در افغانستان همچنان گفته بود انتظار می رود تقریبا تمام جمعیت افغانستان در فقر فرو روند، زیرا به گفته او همکنون بیش از نیمی از نفوس آن با بحران گرسنگی روبرو هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از ماها انتظار، روند ثبت نام آنلاین برای عقد پاسپورت صرف در کابل آغاز شد. پیش از این مسئولان ریاست پاسپورت طالبان گفته بودند که این روند در همه ولایات افغانستان آغاز خواهد شد، اما اکنون میگویند که این کار بعد از ماه مبارک رمضان در ولایات نیز آغاز می شود. شماری از مردم از کمکاری، موجودیت فساد و یکی نبودن حرف و عمل مسئولان این ریاست انتقاد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حرف و کلامی از یا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
از باشندگان کابل است. میگوید خانمش بیماری شدید گرده دارد و باید هر 6 ماه برای درمان به یکی از کشورهای همسایه برود. به خاطر چالش‌های امنیتی نسبت به خودش نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم. او میگوید ماه‌ها شده است منتظر گرفتن پاسپورت است تا خانمش را برای درمان ببرد. میگوید هنوز هم به وعده‌های مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت:
مدت‌ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره، در اوج باید در 6 ماه بعد پاکستان می‌بردم که یک دفعه می‌دیدن که در چه حالت رسیده. این مشکلات روی مسئله پاسپورت ماند، ولی چندی مراتبه که پاسپورت ریاست پاسپورت بعد از آمدن امارت اسلامی وعده کردن، ولی وعدهشان فقط یک وعده سرخرمان بود و هیچ وجه وعده های زیاد درست نیست. و چندی دفعه هم که مراجع کردیم، غیر از اینکه اینا گاهی سایت ها بسته کردن گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دوجه برسه به اصل هدف.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون فعالیت های ریاست پاسپورت چندین بار به علت های نچندان روشن متوقف شدند. مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان اما روز شنبه 20 حمل اعلام کردند که روند ثبت نام آنلاین به خاطر اخذ پاسپورت در پایتخت شروع شده است. این روند پس از ماه رمضان در ولایات نیز آغاز خواهد شد. با گفته آنان اکنون در کابل روزانه تا 2000 ثبت نام برای باشندگان همه ولایات به شمول کابل انجام خواهد شد. شفیع الله سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
همتنان ما می توانند از هر ولایت که باشه در مرکز مراجعه میتنه که پاسپورت بگیره. البته فعالیت ولایت ها بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله در کل ولایت آغاز میشود.
برخی از شهروندان کشور در پهلوی کمکاری در ریاست پاسپورت اتهام فساد مالی و موجودیت کمیشنکاران را نیز بر این اداره وارد میکنند. مینه دختر 23 ساله و از باشندگان کابل است. او ادعا میکند از 4 ماه به این سو تلاش دارد برای خود و شمار دیگر از اعضای خانوادهش پاسپورت بگیرد و تا کنون موفق نشده است. مینه به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کمیشنکارا است تا 500-600 تا 1000 دلار بخوایی بیتی پاسپورت در درست روز برد میگیرن میتن. مگر اینکه ما میخواییم از راه قانونی، چون حق ماست، هر شهروند افغانستان حق داره که پاسپورت بگیره و از این امتیاز که داره استفاده کنه، مگر نمیتونه. به خاطر از اینکه ما خود ما 4 ماه میشه داریم، 4 ماه تقریبا 3-4 بار درخواستی دادیم، احکام گرفتیم، مگر نتونستیم پاسپورت بگیریم.
سخنگوی ریاست پاسپورت هم بازداشت چندین کمیشنکار را در این اداره تایید میکند، اما میگوید پس از این سیستم آنلاین دست کمیشنکاران و فسادپیشگان را کوتاه خواهد کرد. سه شنبه گذشته قرار بود خدمات توزیع پاسپورت در بیرون از کشور نیز آغاز شود که تا حال خبری از آن نیست. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند این مسئولیت آنان نه، بلکه از وزارت خارجه است که چه وقت و در کدام کشورها این روند را آغاز میکند. مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان اما به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نگفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم ستار فروغ می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. آنچه در ادامه این مجله خبری نشر می شوند: افزایش شماره معتادان مواد مخدر در ولایت غور.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این هم مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت می زنند.
بازار فروش نوشابه های بی کیفیت در کابل گرم شده.
زیادتر مردم های غریب هستند که ندارن، نادار هستند، میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشان بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن.
پیام های شما را هم داریم. در این بخش برنامه من ستار فروخ میزبانتان هستم. مسئولان صحی در غور میپذیرند که با بسته شدن کلینیک 20 بستر درمان معتادان مواد مخدر در این ولایت، شمار معتادان در غور افزایش یافته است. در این حال شماری از مردم در غور میگویند که با افزایش معتادان سرقت اموال نیز بیشتر شده است. گزارش داریم که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از امارات اسلامی، از مسئولینی که در این راستا هستن خوشمندیم که باید به راستا کمک یا مثلا توجه جدی داشته باشن. از یک سو
غلام سخی باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سرقت وسایل خانه شکایت دارد. این شهروند 32 ساله براد وازادی گفت که حدود دو هفته پیش شبنگام چند معتاد به مواد مخدر کپسول گاز و کراچه دستیش را دزدیدند.
تا دین زیاد شده، از یک سو هم که شبنگام داخل سرهای خود رو میندازن، هر چی گیر شو بیاید، تا چوبی گیر شو بیاید یا فرغونی یا کریچی مثلا سکلی، هر چی گیر شو آمد میبرن. نگرانی زیاده. و همچنین شفاخانه، تا جایی که ما معلومات داریم شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونا تداوی کنن یا غمخوری بشه. از هر لحاظ این مشکلات اینا خلق میکنن به جامعه، به مردم.
برخی از باشندگان غور پیشنهاد میکنن که یک از گزینه‌ها برای بیرون رفت از این مشکل این است که تنها کلینیک 2020 غور باید دوباره فعال شود.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد ازی هم مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنن تا اینکه یک چیزی به دست بیاورن. و خواست ما از حکومت همی هست که جلو اینا رو بگیره و به شفاخانه ولایت غور بودجه برای تداوی معتادین مهیا بکنه.
حدود 3 ماه پیش کلینیک 2020 ترک اعتیاد غور به علت مشکلات مالی بسته شد. برخی از معتادان هم خواهان بازگشایی در کلینیک محلی اند. گل محمد 40 ساله 10 سال پیش در ایران معتاد به مواد مخدر شده بود، هم در این آرزو است.
دو سال که باز شاو کنند یکی ست تا اینا مسلمان های ترک بکنند دنبال از زندگی روزگارش بسید که یک نقمنان پیدا بکنند راحتر که اول اولادش بخورد. این بعد دخی که اگر باز نشد ترک نکنی همیشه این بعد دخی است.
افزایش فقر هم یک از عوامل اصلی رو آوردن جوانان به مواد مخدر است. پارسا یک فعال مدنی غور موافق است.
گذشت هر روز مردمی که متاسفانه با فقر و چالش های متعدد زندگی دست پنجه نرم میکنن، خیلی از اونا وابسته به مواد مخدر و تریاک اعتیاد میشن. بنان ما از مقام های زیرسلا و از نهادهایی که در راستا کار فعالیت میکنن انتظار داریم که جلوی این موزل کلانی که متاسفانه منجر به بدبختی های کلانتری در جامعه و محیط ما میشه گرفته شو و در راستای تداوی متادین شفاخانه ها و بیمارستان ها و کلینیک هایی که در راستا کار فعالیت میکنن به گونه خوبتر تمویل بشه تا اینکه از این بحرانی که واقعا جامعه را تهدید میکنه جلوگیری صورت گیره.
اما محمد عمر لالزاد مسئول شفاخانه 2020 ترک اعتیاد غور براد وازادی گفت که اکنون هفته دوبار برای معتادان ادویه تجویز میشوند، اما دوره 45 روزه تداوی را در خانه هایشان سپری میکنند.
شفاخانه از بعد از تحولاتی که به وجود آمد فعال بود، ولی در اول جدی به این طرف بخشی تن و بخشی بستر ما غیر فعال شده به رویت عدم موجودیت مواد حاشیه‌ای برای مریضان. گرچه ما از نگاه باطه از نگاه ادویه مشکل نداریم، ولی بعد از ماه جدی ما حضور دفتر مرکزی خودم گزارش دادیم و ریاست صحت عام گزارش دادیم که دیگه بعد از این ما مواد حاشیه‌ای نداریم و اونا برای ما داد دادن الا رسیدن تخصیص تا امرسانی شما میتونین مریضا رو به بستر نگیرید.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در سراسر کشور دچار مشکلات مالی شدند و دوره های تداوی برای معتادان به چالش کشیده شد. اما مقام های صحت عامه طالبان در غور از بازگشایی دوباره شفاخانه ترک اعتیاد غور تا دو هفته دیگر خبر می دهند. عبدالستار موفق سرپرست صحت عامه طالبان در غور در این مورد براد وازادی بیشتر گفت.
به آخر دونر پیدا شده و ممکن تا یه هفته جاری تمام شفاخانه های معتادین در افغانستان همچنان در ولایت غور تحت پوشش بدن و خدمات به شکل درست و استاندارد آن فعال شوه. انشالله ما همین وقتا زمین های رو به خاطر بستر و مراجعین اینا مرایل در پیش گرفته ایم، مشکلاتی که در شفاخانه معتادین است همراه دونرها وزارت محترم ستامه شریک ساخته شده.
اما او گفت که زمان تطبیق این طرح مشخص نیست. شمار افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت بین 20,000 تا 50,000 نفر تخمین زده می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
با فرارسیدن ماه رمضان بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل گرم شده است. شماری از مردم میگویند که بنابر مشکل اقتصادی از این نوشابه ها میخرند. اما دکتران چی میگویند؟ در این گسترش بشنوید.
اینجا
ساحه پلخشتی کابل است، یکی از پرجوشترین بازارهای کابل. اینجا هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر شمار فروشندگان مواد غذایی، لبنیات و نوشابه های روی کراچی های دستی افزوده می شود. در این محل بیشتر قیماق، ماست، آب، میوه، مربا و نوشابه های غیر الکلی را با بهای ارزان تر از دکان ها می توان به دست آورد. امسال که به علت تحول سیاسی بهای مواد خوراکی و لبنیات در بازارهای کابل چند برابر افزایش یافته است، شمار زیادی از مردم دیده می شوند که برای خرید مواد مورد نیازشان به اینجا رو آوردند. یکی از خانم ها که مصرف خرید قیماق و مربا از این کراچی ها بود، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت: خواستم نظر فروشندگان را بپرسم که این را از کجا به دست آورده و چرا به قیمت ارزان تر می فروشند، اما هیچ کدام حاضر به صحبت نشدند. پرسش اصلی من از آنان این بود که چطور این را حتی پایین تر از نرخ عمده آن می توانند بفروشند، پرسشی که بی پاسخ ماند. اما نورعلم که از چند سال در این ساحه کار خرید و فروش تسبیح و کلاه را میکند، با گفتن چشم دیدش این گره را اندکی میگشاید.
این مردمای زیادتر مردمای غریب هستند که ندارن، نادار هستند. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشون بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
اما اینکه این را از کجا و چگونه به دست میارن هنوز هم یک پرسش است. اما دکتران بخش طبابت میگویند این مواد غذایی و نوشابه های کم کیفیت بوده و به صحت آسیب جدی میرساند. عبدالحق قاضی زاده متخصص در شفاخانه ساعت طفل اندرا گاندی:
تاریخچه مواد غذایی را مصرف بکنن در اطفال خصوصا و بعضی اوقات هم در کاهلا باعث تسمم غذایی میشه که اسهالات و استفراغات هم برشان پیدا میشه، و دومی که این باعث افزایش چربی خون میشه، و وقتی که چربی خون افزایش یافت در نتیجه فشار بلند خون پیدا میکنن و امراض قلبی.
سوال اینجاست که اگر این مواد تاریخ تر شده و بی کیفیت است، چرا از فروشان جلوگیری نمیشود؟ عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذای طالبان، در مورد گفت:
چیزایی که ما شما در جاده ها میبینیم به دفانی و پانزده افغانی که پروخته میشه، بعضی هایشان جواز داره، از کارخانه های داخلی اینها خریداری میشه که مشکلی نداره. بعضی هایشان فیلحال هم به شکل قاچاق هنوز کشف نشده، اما در خانه هایی که پشت دروازه بند جور میشه او را ما کوشش میکنیم که کشف کنیم.
پیام ها و نظریات شما
مجبور است مردم که ایران برای جه کار و بار نیست. من اکثریت دوستا اندیواله ماست دفاتر ها کار میکنه، ولی مکتوب آمده به اینا از رئیس الوزرا که تشکیلات کم کنه، یارا در چند وقت دیگه شاید تعداد زیادی از دیگر هم بیکار شون. ما از اینا خواهش میکنم که زمینه ای کار را با مردم مساعد بسازن. این رقم خوب با حکمت داری خوب به این طور فکر نکنم که شود.
سلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم میخواستم اینو بگویم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و دو هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه ای که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرا، نگفت که نماز بخوان، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگر سوره ای که از سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسرون.
خواهش میکنیم که همین مکتب برای به خاطر زمین گشتکای ما، به خاطر زمین طبقی و ناس امیر خلاص کنه، چون ما تعلیم ضرورت داریم، تربیت ضرورت داریم و ما میخواهیم که یک جامعه باسواد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار با این مجله خبری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین واج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگیار و مددگار و روزگار به کامتان باد.